استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: امیرخان متکی، سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش در تهران است و انتظار می رود که امروز با مقام های ایرانی گفتگو کنند. اضافه است 24 ساعت از بازداشت فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل می گذرد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان فیض الله جلال را متعصب خوانده و گفته است که او به خاطر اظهاراتش در توییتر بازداشت شده.
اما دختر آقای جلال گفته که حساب توییتری را که طالبان متعلق به پدرش می دانند جعلی است. مقام های روسیه گفتند که از پیام های واشنگتن و بروکسل در آستانه مذاکرات در ژنو نامید شدند. و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود و موضوع آن روی کاهش چشمگیر حضور خبرنگاران زن در رسانه های افغانستان متمرکز است.
در می اواخر بر رسانه ای که من کار می کردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن. در ضمن امنیت کارکنان هست که باعث شد خبرنگارا بیکار شود.
نخست خبرها را بشنوید که مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط چند خبر: استاد جلال منتقد طالبان بازداشت شده. طالبان میگویند او مردم را علیه نظام تحریک میکرد. امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان در تهران است و با مقامات درباره مسائل اقتصادی و سیاسی بحث میکند. عملیات برای نجات گیرمانده ها در نتیجه برف و سیلاب های شدید در مری پاکستان ادامه دارد. تفصیل اخبار: اقدام طالبان برای دستگیری فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل موج از انتقادات داخلی و بین‌المللی و همچنان نگرانی در مورد امنیت وی را برانگیخته است. سازمان عفو بین‌الملل خواهان رهایی فوری آقای جلال از سوی حکومت طالبان شده. این سازمان بازداشت استاد جلال را در پیام در توییترش نکوهش کرده است. فیض الله جلال که به سرعت لهجه در بحث‌های تلویزیونی شهرت دارد، دیروز از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب تویترش فیض الله جلال را متعصب خطاب کرده و گفته که او به خاطر اظهاراتش در تویتر بازداشت شده. و گفته مجاهد آقای جلال به خاطر بازداشت شد که مردم را علیه نظام تحریک میکرد و گفته که او در رسانه های اجتماعی با عزت انسانان بازی می نمود. مجاهد در تویترش کپی پوست را از آنچه استاد جلال در فیسبوکش منتشر کرده زمیمه نموده که درگیری اخیر طالبان و نیروهای پاکستانی را یک دراما توصیف کرده است. اما اسینه دختر آقای جلال میگوید که بسیاری از حساب‌های تویتر ساخته شده به نام پدرش جعلی هستند. امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان که برای گفتگو درباره مسائل سیاسی و اقتصادی و همچنان موضوعات مربوط به مهاجران افغان به تهران سفر کرده است، عصر دیروز شنبه وارد تهران شد. دولت ایران در هفته‌های گذشته اعلام کرده بود که زمان به رسمیت شناختن طالبان هنوز فرا نرسیده، ولی رفت آمدهای دیپلماتیک بین حکومت ایران و گروه طالبان در جریان بوده است. در ترکیب هیئت امرای سرپرست وزیر گروه طالبان، سرپرست وزیر خارجه گروه طالبان، وزرای تعیین شده این گروه در حوزه اقتصادی و تجارت نیز حضور دارند و این گروه با یک تیاره متعلق به شرکت ماهان به تهران سفر کردند. هزاران تن به شمول پناهجویان افغان که در اندونزیا گیر ماندند به هدف حمایت از پناهندگان کمپاین را آغاز کردند. بیش از نیمه از هزاران پناهجو که شهروندان افغانستان هستند در اندونزیا با بی سرنوشتی به سر می برند. آنها انتظار دارند که به کشور سومی مسکن گزین شوند، زیرا می گویند که حکومت اندونزیا برای آنها مجوز کار نمی دهد. با آغاز کمپاین امروز در تویتر، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین‌المللی مهاجرت گفتند که باید به زندگی پناهجویان توجه جدی صورت گیرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عملیات برای نجات صدها گردشگر گیر مانده در نتیجه برفباری و طوفان شدید در منطقه مری مربوط به ایالت پنجاب پاکستان ادامه دارد. گردشگران به خاطر هوای سرد در مری گیر مانده و تلفات هم دارند. به اساس گزارش ها در این حادثه 22 تن به شمول 8 عضو خانواده کشته شدند. عثمان بزدار وزیر اعلای پنجاب دیروز در حساب تویترش نوشته که همه اعضای خانواده های گیر مانده به ساختمان های دولتی و هتل ها منتقل گردیدند. و پس از اعتراض های پیهم در قزاقستان به نظر می رسد که رئیس جمهور قاسم جومارت توکایوف دوباره حاکمیتش را قائم کرده. بر اساس گزارش ها توکایوف در همکاری و وفادارانش اعتراض های را به گونه شدید سرکوب کرده است. در یکی از اقدام ها کریم ماسیموف رئیس پیشین استخبارات محلی قزاقستان دیروز به اتهام خیانت ملی بازداشت شده. او دو روز پیش از بازداشت در جریان تظاهرات خشونتبار از این سمت برکنار شده بود. ماسیموف 56 ساله که دو بار به حیث صدر اعظم نیز کار کرده، یک تن از وابستگان نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین قزاقستان پنداشته می شد. اعتراض ها در قزاقستان بیش از یک هفته شد که به دنبال افزایش نرخ نفت و گاز ادامه یافت و در این جریان با خشونت امرا بوده است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. اکنون میپردازیم به گزارش ها. وزارت خارجه ایران به دنبال سفر یک هیئت طالبان به تهران میگوید که ایران همواره خواهان تقویت روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان بوده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت دیروز به تهران رسید. انتظار می رود این هیئت طالبان امروز با مقام های ایرانی درباره گسترش روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی بین دو کشور گفتگو کند. همکارم گزارش می دهد.
هیئت از حکومت طالبان دیروز وارد تهران شد. ریاست این هیئت را امیرخان متقی سرپرست اداره طالبان بر عهده دارد و مسئولان اداره‌های مختلف در آن حضور دارند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان شب گذشته در حساب تویتر خود نوشت که در این سفر درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی میان افغانستان، ایران و نیز موضوع پناهجویان افغان مقیم ایران گفتگو خواهد شد. احمد لاوسیق معاون سخنگوی اداره طالبان نیز این موضوع را از موضوعات مهم اجندای بحث هیئت طالبان در سفر به ایران خواند. او به رادیو آزادی گفت:
وزیران اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس د افغانستان بانک، معینان وزارت داخله، وزارت مالیه، معدن پترولیم، وزارت ماجرین، وزارت فواید عامه و معین وزارت سرحدات در این سفر هیئت را همراهی میکنند.
وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه همزمان با سفر هیئت طالبان به این کشور در خبرنامه اعلام کرد که این کشور همواره بر توسعه و حفظ روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان تاکید کرده است. قرار است مقام های دو طرف درباره مسائل اقتصادی، صنعتی، تجاری و معدنی گفتگو کنند. همچنین گفته شده که مسائل مهم با ایران بر سر پناهجویان افغان و مسائل آب وجود دارد. نزدیک به یک ماه پیش طالبان و مرزبانان ایرانی با هم درگیر شدند، اما پس از آن این موضوع سرد شد و هر دو طرف به حل این موضوع از راه گفتگو تاکید کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که تقریبا صدها پناهجوی افغان هر روز از ایران به افغانستان بازگردانده می‌شوند، در حالی که بحران اقتصادی در افغانستان ادامه دارد. برخورد حکومت ایران با پناهجویان افغان نیز موضوعی است که بیشتر بر روابط افغانستان ایران تاثیر گذاشته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:10 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر خبرهای اقتصادی را داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. دو نهاد بین المللی خواهان رهایی فوری فیض‌الله جلال استاد پوهنتون کابل از بازداشت حکومت طالبان شدند. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر بازداشت آقای جلال را نکوهش کردند. این سو ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است فیض‌الله جلال به خاطر بازداشت شد که مردم را علیه نظام تحریک میکرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بازداشت فیض‌الله جلال استاد در پوهنتون کابل واکنش‌های تند را به همراه داشته. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری آقای جلال از سوی حکومت طالبان شده است. این سازمان بازداشت استاد جلال را در پیام در توییتر نکوهش کرده. بخش آسیای جنوبی هیومن رایتس واچ یعنی سازمان عفو بین الملل گفته است که بازداشت پروفسور جلال را به خاطر اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی به شدت نکوهش میکند و میخواهد تا او به زودترین فرصت رها شود. فیض‌الله جلال که به صراحت لهجهش در بحث‌های تلویزیونی شهرت دارد دیروز از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. سخنگویان طالبان در آغاز در مورد بازداشت آقای جلال چیز نگفتند، اما تنها منابع امنیتی تایید کردند که او از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شده. فیض‌الله جلال در برنامه‌ها و گفتگوهای تلویزیونی بر طالبان انتقاد شدید می‌کرد. او چند پیش با محمد نعیم یکی از سخنگویان طالبان در یکی از بحث‌های تلویزیونی مشاجره لفظی کرد که به بحث داغ رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مبدل شد. پاتریشا گاسمن معاون دیدبان حقوق بشر هم از بازداشت فیض‌الله جلال انتقاد شدید کرده و نوشته است که طالبان همانند سایر رژیم‌های استبدادی انتقاد را برای خودشان خطر می‌پندارند. مسعوده جلال همسر آقای جلال روی رهایی او تاکید کرده است. به گفته بانو جلال همسرش از خانه توسط نیروهای طالبان بازداشت شد و به جای نامعلوم انتقال یافت. در ادامه آمده که دکتر جلال به عنوان استاد در تمامی فعالیت‌های حقوق بشریش برای عدالت و منافع ملی کشور صدا بلند کرده است. از جانب دیگر حسینه جلال دختر فیض‌الله جلال نیز در صحبت دیروزش با رادیو آزادی گفت که پدرش به دلایل نامعلوم بازداشت شده و پس از چند ساعت هم نتوانسته با او تماس گیرد.
استاد در دو دهه گذشته و حتی قبل از او برای عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان مبارزه کرده و منتقد نظام ها و حکومت های قبلی هم بوده است. بعد از اینکه ایشان یک ماه قبل از نظام کنونی شدیداً انتقاد کردند، تحت تعقیب قرار داشتن و خطر به جانشان موجی بود و امروز هم از خانه به دلایل نامعلوم بازداشت شدند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان فیض‌الله جلال را متعصب خوانده و گفته است که او به خاطر اظهاراتش در توییتر بازداشت شده. به گفته مجاهد آقای جلال به خاطر بازداشت شد که مردم را علیه نظام تحریک میکرد. در چند حساب توییتر که منصوب به فیض‌الله جلال بوده، رهبران امنیت ملی طالبان پاکستانی خوانده شدند. اتهام هم وارد شده که آنها از سوی پاکستان معاش میگیرند. اما حسینه جلال دختر آقای جلال میگوید که بسیاری از حساب‌های توییتر ساخته شده به نام پدرش جعلی‌اند. او می‌خواهد تا این صفحات را برای توییتر گزارش دهند تا مسدود شوند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در یوتیوب، توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. 1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. مقام‌های روسیه گفتند که از پیام‌های واشنگتن و بروکسل در آستانه مذاکرات در ژنو سوئیس ناامید شدند. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و معادن هرات میگوید پس از تحولات سیاسی اخیر در کشور 70% کارخانه های تولیدی در این ولایت با رکود مواجه شدند. حمیدالله خادم رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت عدم فعالیت بانک ها و نبود مواد خام از جمله مشکلاتی هستند که این کارخانه ها را با رکود مواجه کرده است. با گفته آقای خادم مسئولان کارخانه ها نمی توانند که پول بیشتری از بانک ها به دست بیاورند تا مواد خام را از بیرون کشور خریداری کرده و کارخانه هایشان را فعال نگه دارند. آقای خادم میگوید این کارخانه ها قبلا در بخش تولید مواد ساختمانی و مواد غذایی از جمله بسکویت، نوشابه، مربا و برخی مواد دیگر فعالیت داشتند. او افزود عدم فعالیت این کارخانه ها سبب بیکاری صدها تن در ولایت هرات شده است. مسئولان اتاق صنایع و معدن هرات میگویند چندین بار مشکلات کارخانه ها را با مقام های حکومت سرپرست طالبان در میان گذاشتند و آنان تعهد کردند که به این مشکلات رسیدگی خواهند کرد. شماری از تاجران و سرمایه‌گذاران ولایت بلخ از موجودیت مشکلات امنیتی و ترانزیتی شکایت دارند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با نشر خبرنامه میگوید تاجران و سرمایه‌گذاران بلخ این مشکلات را در دیدار با مسئولان این اتاق در بلخ بیان کردند. در خبرنامه گفته شده که انتقال آب از دریای آمو به سمت شمال جهت آبیاری و رشد زراعت، ایجاد شرکت سهامی به خاطر استخراج تیل اشپری در سرپل، تامین امنیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از جمله مشکلات و پیشنهاداتی هستند که تاجران و سرمایه‌گذاران ولایت بلخ به مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ارائه کردند. از سوی هم یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان که در این نشست حضور داشت بر حل مشکلات تاجران و سرمایه‌گذاران ولایت بلخ تاکید کرده و گفته که به زودی به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 105 افغانی و 44 پول، 1 یورو 114 افغانی و 72 پول، 1 پوند انگلیسی 131 افغانی و 79 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 63 پول، 1000 روپیه هندی 1221 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 45 پول و 1000 روپیه پاکستانی 553 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 1:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. اکنون ساعت 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات روسیه گفتند که از پیام های واشنگتن و بروکسل در آستانه مذاکرات در ژنو سوئیس ناامید شدند. افزایش استقرار نیروهای روس در نزدیک مرز اوکراین سبب افزایش تنش بین غرب و روسیه شده. حال قرار است که مقام های آمریکایی و روس در ژنو دیدار کنند. بیشتر در این گزارش.
ساعات قبل از آغاز گفتگو بین مقام‌های آمریکایی و روس در سوئیس، یک مقام روسیه در مورد گفتگوهای ابراز ناامیدی کرده. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفته که مسکو به مذاکرات خوشبین نیست. او افزوده که ایالات متحده پافشاری میکند که روسیه به صورت یک جانبه امتیاز دهد و از چیزهای بگذرد. مقامات قصر سفید گفتند که دیپلمات‌های آمریکایی و روس احتمالاً شام امروز در ژنو قبل از برگزاری اجلاس اصلی گفتگو کنند. قرار است که گفتگوی اصلی فردا برگزار شود. نام این روند گفتگوهای استراتژیک و امنیتی گذاشته شده. قرار است که بعد از آن مذاکرات بین مقامهای ناتو و روسیه در قالب شورای ناتو روسیه در 12 جنوری برگزار شود. نشست دیگر هم در راه است. مقامهای سازمان امنیت و همکاری اروپا به شمول ایالات متحده اوکراین روسیه در 13 جنوری در شهر ویانا پایتخت اتریش گفتگو خواهند کرد. این نشست‌ها پس از بنبست چند هفته‌ای بر سر استقرار نیروهای روس در نزدیکی مرز این کشور با اوکراین برگزار می‌شود. افزایش حضور نیروهای روس در نزدیک مرز اوکراین سبب نگرانی شده. کشورهای غربی از این نگرانند که روسیه ممکن است که در مورد تهاجم جدید بر خاک اوکراین آماده شود، اما روسیه گفته که چنین قصدی ندارد. در مورد گفتگوها، یک مقام ارشد قصر سفید دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که هیچ تعهد محکم سپردن نخواهد شد، اما این مقام گفت که مقام‌های آمریکایی فکر می‌کنند که می‌توانند حداقل امکان پیشرفت در گفتگوها با روس‌ها را بررسی کنند. شکست سکوت
زندگی مبارزه، فایده مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بدهد.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
برنامه شکست سکوت تا دقایق دیگر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. اکنون ساعت 1:20 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. جنبش موسوم به زنان مقتدر افغانستان با برگزاری نشست در کابل از آنچه سکوت جامعه جهانی و ملل متحد در برابر طالبان خوانده انتقاد کرد. اعضای این جنبش دیروز در نشست در کابل همچنان قطعنامه را نشر کردند. همزمان با این در یک نشست دیگر در شهر کابل جنبش زیر نام زنان افغانستان برای عدالت و آزادی گفته که کمک های بشری تاکنون به شکل غیر عادلانه توزیع شده. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان همه موارد ذکر شده در قطعنامه های این دو جنبش را رد می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
قرار نیست که اداره امر به معروف و نهی از منکر.
پس از آن که طالبان به تازگی محدودیت هایی را بر زنان وضع کردند، شماری از زنان زیر نام جنبش زنان مقتدر افغانستان به روز شنبه با تجمع در یک خانه در کابل از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند تا به خاموشیشان در برابر طالبان پایان دهند. اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان میگویند که سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل در برابر حکومت طالبان شرم‌آور است. این جنبش با نشر قطعنامه میگویند که باید هر چه زودتر سرنوشت مکتب‌ها و پوهنتون‌ها روشن شود و حق آموزش، تحصیل و کار به زنان و دختران داده شود. رخشان رضایی عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان میگوید
طالبان چنین تعیین تکلیف میکنند برای زنان افغانستان که حتی در بدویت جهالت قبل از اسلام همچو محدودیت های نیز وجود نداشته که امروز طالبان افراد میکنند. کنفرانس زنان جنبش مقتدر افغانستان برگزار کردند و خواسته های اصلیشان از طالبان این بودند که به همچو حرکت های افراطیت و با تفکرات لجاجت پایان بدهد.
در این قطعنامه آمده است که زنان افغان هیچگاه نظام طالبان را به رسمیت نمی شناسند و این نظام را ضد زن، ضد حقوق بشر و یک نظام سیاه می دانند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. بیشتر کارکنان دولتی زن خانه نشین شدند. محدودیت های دیگری از جمله سفر طولانی بدون محرم و به تازگی نشر تصاویر مربوط به حجاب زنان که در بعضی از نقاط شهر کابل از سوی حکومت طالبان نصب شدند با واکنش های زیاد مواجه شده است. همزمان با این، اعضای جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی به روز شنبه در نشست میگویند که کمک‌های بشری تاکنون به شکل غیر عادلانه و بر بنیاد زدوبندهای قومی، مذهبی و سمتی صورت گرفته است. آنان میگویند که کمک‌های بیشتر به بخش‌های رسیده که افراد طالبان در آنجا هستند. شمایل توانا از بنیانگذاران این جنبش میگوید
کمک ها در افغانستان، کمک های بشر دوستانه متاسفانه ناعادلانه توزیع میشه بر اساس زدوبند های قومی و واسطه بازی و سمتی و مذهبی هستند و به مستحقین واقعی اش کمک ها نمیرسند که از این ناحیه زن ها بیشتر متضرر است چون اکثریت زن های افغانستان سرپرست خانواده هایشان هستند، دختران افغانستان سرپرست خانواده هایشان هستند به دلیل اینه که پدرشان را برادرشان را در جنگ ها در این مدت 20 سال متاسفانه از دست دادن و ما از سازمان ملل و جامعه جهانی و نهادهای کمک رسان می‌خواهیم که یک مکانیزم را طرح بکنند که تا کمک ها به مستحقین واقعیش برسن.
آنها با نشر قطعنامه میگویند که نام‌های ولایت‌ها و ولسوالی‌هایی که با آنها کمک‌های بشری صورت گرفته است باید نشر شود و به خانواده‌های نادار باید اولویت داده شود و از بحران بشری در افغانستان جلوگیری شود. تصاویر نشر شده شمار شرکت کنندگان نشست جنبش زنان مقتدر افغانستان را 12 تن نشان می‌دهد، اما تصویر نشست جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی و تعداد شرکت کنندگان آن با رادیو آزادی به اشتراک گذاشته نشده است. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان میگوید که کمک های بشری به گونه شفاف توزیع شده است. او میگوید که توصیه های تازه از سوی طالبان برای اصلاح جامعه صورت گرفته است.
اسلامی امارات و شفافیت او په معیاري ډول باندې د فعالیتونو تر سره کولو ته ډیر جدی ده. او
امارات اسلامی به انجام فعالیت های معیاري متحد است و توصیه های تازه از سوی وزارت دعوت و ارشاد طالبان برای اصلاح جامعه صورت گرفته است.
د ټولنې د اصلاح او د جامعه د اصلاح لپاره
این در حال است که سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر درخواست پیوستن به اعتراض زنان معترض افغان را کرده است. این سازمان دیروز با نشر ویدیوی مربوط به زنان معترض افغان در صفحه تویترش نگاشته است که زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به اعتراضهایشان درباره حقوق بنیادیشان ادامه می دهند. این سازمان در یک کمپاین آنلاین از مردم خواسته است که به زنان افغان بپیوندند و صدایشان را بلند کنند. شماری از زنان به روز جمعه نیز در خانه در کابل گرد هم آمده بودند و می گفتند زنان افغان نباید در برابر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آنان خاموش بنشینند. این در حال است که پیش از این حکومت طالبان بارها به این زنان اجازه تظاهرات و اعتراض در خیابان ها را نداده و از راهپیمایی آنان جلوگیری کرده است.
با تازگی بازرسی طالبان در مسیر شهرهای کابل پروان افزایش یافته. شماری از مسافران و رانندگان از این وضع شکایت دارند. این که چرا در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از باشندگان پروان آغاز می شود.
وقتی که من کاری می داشته باشم به شهر چهارکار هم به کابل میرم، به چک پوینت های زیاد روبرو می شوم و تلاشی می کنند ما را.
ساره 22 ساله از افزایش پست‌های بازرسی طالبان در مسیر شهرهای کابل پروان شکایت می‌کند. او در روستای میانه گذر ولسوالی جبل سراج ولایت پروان زندگی می‌کند. ساره از چشم دیدش به رادیو آزادی می‌گوید:
باید ما به ساعت‌ها منتظر باشیم، اما این ضرور نیست که مردم را استاد بکنند یا چهار جای ما را تلاشی بکنند. باید یک یا دو چک پوینت داشته باشند، مردم آزاری نشوند که وقت مردم ضایع میشه. مسئله دیگر هم است که اگر ما مریض داشته باشیم و ما را نیم ساعت یا یک ساعت یا استاد بکنند، مریض حالتش بدتر میشه. و خواست ما از امارت اسلامی است که خودشان اداره میکنند که امنیت خوب است، پس چرا چک پوینت زیاد میشه؟ یک مردم آزاری است.
برخی از رانندگان موترهای مسافربری هم میگویند که این وضعیت آنان را خسته کرده است. فردوس 28 ساله یکی از این رانندگان است.
دو بار یا سه بار کابل پروان روزانه رفت آمد میکنم. همی چک پوینت های امارت اسلامی خیلی زیاد است. با وجودی که امنیت هم خوب است، بسیار خسته ساخته ما را می چک پوینت ها. روزانه ما مسافرین آزار اذیت میافتند، دریور آزار اذیت میافتند. روزانه ما که رفت آمد میکنیم قطار میریم، در چک پوینت قطار میباشه، از ترس ما از قطار برآمده نمیتونیم. ما چهار آزار اذیت میشیم روزانه. مشکلات مردم باید مقامات امارت اسلامی درک کنند.
شماری از مسافرین شهرهای کابل پروان خواستهایی دارند. حاجی نقیب 43 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او میگوید که شمار ایستهای بازرسی باید کم شود.
ما چون که رفت آمد کابل میکنیم، مشکلات چکپوینت های درای کابل زیادتر شده. مشکلات مردم، یک آدم مریضی می داشته باشه، یک آدم کار عاجل می داشته باشه، ما یه سفر میکنیم تا کابل، در 4 ساعت یا 5 ساعت ما تا کابل میرسیم. از امارات ما خواهش میکنیم که اینی مشکلات مردم را در نظر داشته باشن. بیادر کسی مریضی می داشته باشه، در صف و ساعت میشی، در نیم ساعت نوبت تو میرسه که تو را تلاشی میکنه، باید تیر در کنن. ما از امارات خواهش میکنیم که همین بیروبار چکپوینت ها را بیادر اگر کم بساده یا دور بساده که مردم اذیت نشه.
شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که نسبت به 5 ماه پیش وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است. بنابراین از دید آنان به افزایش ایستهای بازرسی نیاز نیست. اما مقامهای طالبان چیز دیگری میگویند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در مورد افزایش پست‌های تلاشی چنین توضیح داد:
بله، چک پوینت ها و پست هایی که افراز میشن در بعضی از جاها به خاطر تامین امنیت مردم می باشه. در هیچ جای که سبب آزار و اذیت مردم می شود، ولی در هر جایی اگر مجاهدین چک پوینت ها را افراز کرده باشه، به خاطر تامین بیشتر امنیتی تامین امنیت مردم می باشه.
از نظر برخی از کارشناسان مسائل امنیتی، افزایش ایستهای بازرسی طالبان در ولایت‌های شمال کابل به خاطر به وجود آمدن فضای بی‌اعتمادی نسبت به امنیت در محلات این ولایت‌ها است. عبدالرؤوف اورزگانی یکی از این کارشناسان است.
معمولا چک پوینت ها به خاطر تدابیر وقایوی افراز میشه، یادداشت داده میشه مشخص. و یک موارد دیگه هم زمانی که در محیط مگر فضای بی اعتمادی ایجاد میشه، یگان چک پوینت ها بس افراز میشه.
در مسیر شهرهای کابل پروان یک مشکل دیگر هم وجود دارد. برخی از زنان و دختران مانند سارا میگویند گاهی افراد طالبان از آنان بازپرس میکنند که محرم دارند یا نه. سارا میگوید که 3 بار به او هشدار داده شده که نباید به تنهایی و بدون محرم از خانه بیرون شود. با تازگی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان توصیه کرد که به زنانی که میخواهند 72 کیلومتر سفر کنند و محرم نداشته باشند نباید اجازه سفر داده شود. این توصیه با واکنش ها و انتقادهای زیادی به همراه شد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 پس از 6 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه شکست سکوت پخش می شود، اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم با مقیم نائب.
اقدام طالبان برای دستگیری فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل موجی از انتقادات داخلی و بین‌المللی و همچنان نگرانی در مورد امنیت وی را برانگیخته است. سازمان عفو بین‌المللی خواهان رهایی فوری آقای جلال از سوی حکومت طالبان شده. امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه گروه طالبان که برای گفتگو درباره مسائل سیاسی و اقتصادی و همچنان موضوعات مربوط به مهاجرین افغان به تهران سفر کرده است، عصر دیروز شنبه وارد تهران شده است. هزاران تن به شمول پناهجویان افغان که در اندونزیا گیر ماندند به هدف حمایت از پناهندگان کمپانی را آغاز کردند. بیش از نیمی از هزاران پناهجو که شهروندان افغانستان هستند در اندونزیا با بی سرنوشتی به سر می برند. کلاب ورزشی سیکی بازان در غزنی گشایش یافته است. غزنی بعد از کابل، بامیان و پنجشیر 4 ولایتی است که کلاب سیکی بازان در آن فعال می شود. عملیات برای نجات صدها گردشگر گیرمانده در نتیجه برفباری و طوفان شدید در منطقه مرئی مربوط به ایالت پنجاب پاکستان ادامه دارد. پس از اعتراض‌های پیهم در قزاقستان به نظر می‌رسد که رئیس جمهور این کشور دوباره حاکمیتش را قائم کرده است. بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور در همکاری وفادارانش اعتراض‌ها را به گونه شدید سرکوب کرده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو .com. 1:32 پس از 6 به وقت افغانستان شده. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم بار دیگر سپاس. از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش می شود. در این برنامه درباره مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در افغانستان صحبت می کنیم. در جریان این 2 ساعت می توانید که به این شماره واتساپ تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح کنید. 00420221124601. از طریق اسکایپ هم می توانید با تماس شوید. رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ماست. و اگر اینترنت ندارید به این شماره تلفن زنگ بزنید. 00420221124501. بار دیگر از همراهیتان سپاس. حال هم این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
با برنامه شکست سکوت با من ژکفر احمدی خوش آمدید. آنچه کاهش چشمگیر حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان خوانده شده موضوع مورد بحث این برنامه ماست. یک سروی مشترک اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان مستقل افغانستان نشان می‌دهد که پس از سقوط کابل در 15 ماه آگوست به دست طالبان 80% خبرنگاران زن در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. گزارش‌ها می‌رسانند که شماری از روزنامه‌نگاران زن
پس از آن که بیکار شدند حتی با دست فروشی در جاده های پایتخت کابل روی آوردند. در این برنامه دو مهمان خبرنگار خواهیم داشت، فرشته خلیلی و تهمینه آریان. خانم خلیلی، ابتدا از وضعیت خود بر ما بگوین، پس از سقوط افغانستان مشخصا کابل به دست طالبان، شما چه چیزها را تجربه کردین؟
سلام تقدیم شما آقای احمدی و سلام تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز. ممنون از این که مرا در بحث موضوعتان دعوت کردیم. خب سوال بسیار خوب را پرسیدین. در 15 اگست روزی که کابل سقوط کرد واقعا یک روز تلخ بود برای تمامی مردمایی که در سرزمین افغانستان زندگی میکردند. البته در این روز خصوصا برای بانو
متاسفانه تماس ما با خانم خلیلی قطع شد. هنوز تماس تلفنی ما با تهمینه آریان خبرنگار دیگر برقرار نشده. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بر اساس یک سروی مشترک سازمان خبرنگاران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان مستقل افغانستان، پس از سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، 80% خبرنگاران زن در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. فوزیه وحدت یکی از آنان است که پس از 13 سال کار در رسانه‌های مختلف افغانستان بیکار شده. از خانم وحدت پرسیدم که چطور وظیفه خود را از دست داد.
زمانی که حکومت جمهوریت سقوط کرد و حکومت به دست طالب افتاد، بعضی قیدات هست بر رسانه ها که از طرف طالب ها به گونه مستقیم و به صورت غیر مستقیم وضع شد و باعث شد که کارکنان از تلویزیون ها به صورت دستجمعی اخراج شوه. دمی اواخر بر رسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن و تعداد هم از آقایان، یعنی گروهی هم رسانه ها کارمندهشان جواب دادن و بعضی رسانه ها مزدود شدن، کاملا کارمندهشان جواب دادن. در ضمن امنیت کارکنان هست که باعث شد خبرنگارا بیکار شود و همچنان محدودیت آزادی بیان به گونه نیست که ما در زمان جمهوریت آزادی بیان داشتیم و بسیار راحت میتونستیم بپردازیم به سوژه ها و موضوعات، راحت نمیتونیم بیان بکنیم. وقتی که قیدات وضع میشه، شما وقتی به یک خبرنگار قیدات وضع میکنین، به مانند ازی است که گلون از او را خفک میکنین و این زمانی هست که یک خبرنگار دیگه جرأت نمیکنه که بپردازه به خبر و یا هم سوژه و یا هم برخوردهای در مقابل خشونت آمیز در مقابل خبرنگارا که او لت و کوبشان هست. مثلا زمان تظاهرات میرن، اینا میخواین که یک سوژه را تحت پوشش قرار بدن، اینا لت و کوب میشن. ما بارها و بارها چنین موارد را داشتیم که خبرنگارا لت و کوب شدن و دوباره و دفتر خود آمدن تا دیگه او انگیزه بر از اونا نمانده بود که بپردازن به خبرشان و یا هم محدودیت های دیگر که حتی میرن مصاحبه میگیرن، دوباره اینا برشان تماس گرفته میشه که به این شکل باید نوشته نکنی، به این شکل باید نوشته کنی، یا وقتی که نوشته میکنی همین سوژه یا موضوع را شما یک بار قبل از نشر به ما روان بکنید که آیا قابل پسند ما هست یا نیست. اینا همه باعث شد که کارمندای رسانه بیکار باشن و بعضی هایشان حتی ترجیح بدن که اگه اجازه هم داشته باشن که کار بکنن، نخواین که کار بکنن و ترجیح بدن که در خانه بشینن.
فوزیه وعدت یکی از خبرنگاران پیشین افغانستان با ما صحبت میکرد. خب خانم خلیلی، بازم شما را خوش آمدید میگویم. حتما صحبتهای خانم وعدت را شنیدین. از تجربه خود برای ما بگوین، شما چه چیز را تجربه کردین پس از سقوط کابل به دست طالبان؟
بله سلام مجدد.
خب با آمدن طالبان من از دوباره نتونستم ای که برم به کار خود ادامه بدم و ای که من به دفتر برم و یا هم برنامه را ثبت بکنم، چون اینکه ایره شما هم خبر دارین که به خبرنگارا اجازه کار داده نمیشد، خصوصا بر بانوان. پس من هم نمیتونستم دوباره برم و ای که امو آوازه هایی که وجود داشت من نتونستم برم به کار خود برگردم و من تانستم که با بسیار مشکلاتی که البته من یک خبرنگار یعنی میخواستم شون در آینده و برنامه های بسیار خوبه داشته باشم، من با آمدن طالبا و سقوط کابل یعنی کار خود از دست دادم و من مجبور شدم که فرار بکنم از کشور. بخاطر
خانم خلیلی بله با معذرت، دلیل اصلی که شما نتونستین به کارتان ادامه بدین صرف آوازه بود یا ای که مشخصا بر شما گروه مشخص چیزی گفت و بدون بال از او تصمیم گرفتین نتونین به کارتان ادامه بدین؟
خب ما گفته نمیتونیم که تمام افرادی که در کابل زندگی میکردن در افغانستان زندگی میکردن همیشون با تهدیدات مواجه شده بودن. ما باید به این هم فکر بکنیم ای که اگر یک دختر خانم در یک جای کار میکرد و یا هم وظیفه داشت، اونا شاید در فکر آینده و سرنوشت خود بودن. اگر یک فرد تهدید نشده بود اما برای او اجازه کار داده نشده باشد که تو دیگه کار نمیتونی بکنی و یک خانم هستی، برای یک خانم اجازه داده نمیشه که کار بکنه، پس این بدتر از تهدید است. یعنی به یک فرد مهم نیست که تهدید شده باشه، اما او به فکر آینده و سرنوشت خود است. یک فرد سالها زحمت میکشه، سالها درس میکنه، سالها تحصیل میکنه تا این که بتونه به یک موقف کار بکنه، وظیفه داشته باشه، فامیل خود حمایت بکنه و به کشور خود یک شخص مهم و مفید تمام شده. اما وقتی که به او اجازه کار داده نشه و او یک فرد باشه که در خانه نشین شده، پس این بدتر از همه چیز دیگه میتونه. البته این که من هم به این فکر شدم که وقتی که هم امو تهدیداتی که برای خبرنگاران وجود داشت و این که به ما اجازه داده نمیشد که ما کار بکنیم و به کار خود برگردیم، این بدترین حرف بود برای
خانم خانم خلیلی. فعلا چی کار میکنین؟ در مورد وضعیت فعلیتان اگر برام کوتاه قصه کنین.
خب من فعلا البته از کار رسانه‌ای من ندارم، فعلا من خودم شخص هستم که مثل بعض از خبرنگارای دیگر از کشور یعنی بیرون شدیم و مجبور به این شدم که من بیرون شوم که با مو تهدیداتی که ما داشتیم و با مو مشکلاتی که خبرنگارای دیگر هم داشت، من هم مجبور شدم که از افغانستان بیرون شم.
خب برای شما خبرنگار بودن چقدر مهم هست؟
خب طبعا که یک فردی که مثلا آرزوی ازیرا دارد که در یک بخش دست بخونه، تحصیل بکنه و کار بکنه، من از کودکی البته من آرزوی ازیرا داشتم که من یک خبرنگار باشم و از طریق امین مسلک خود بتانم مفید واقع شم به جامعه خود. خب من کوشش کردم، خبرنگار شدم، برنامه های داشتم، تا جایی را من کوشش میکردم با افراد جامعه که در جامعه که زندگی میکنم مفید واقع شان کار میکردم. این مسلک بر من بسیار مهم و با ارزش است. البته من عاشق از این مسلک خود هستم، اما فعلا این که من خودم مثل یک فردی که او اصلا درس نخونده و در خانه نشین شده، پس فرق بین ما او چی است؟ این که من سالها زحمت کشیدم، کوشش کردم و این که من بتونم به مسلک خود ادامه بدم، اما فعلا من نمیتونم. فعلا من یک فرد هستم، یک فرد عادی که اتو فکر بکنیم که او اصلا درس نخونده یا زحمت نکشیده یا مثلا خانه نشین شده، پس من هم به مو شکل هستم. یعنی حالا مثلا به کار خود ادامه دادن نمیتونم و مجبور شدم که نرم به وظیفه خود، به مسلک خود برگردم و از کشور خود فرار بکنم، چون که سرنوشت من دقیق معلوم نبود که من آیا چی خواهد شد سرنوشت من و آیا من زنده میمانم نمیمانم. این مشکلات باعث شد که من یعنی کشور خود ترک بکنم و فعلا از حالت روحی هم اگر بگیم زیادتر خبرنگارم در حالت روحی خوب قرار ندارم.
آیا همکاران شما هم مثل شما چون این وضعیت را تجربه کردن، از همکارایتان آگاه هستین اونا در چه وضعیت بسر میبرن؟ خانم خلیلی میشنوین؟ فکر میکنم تماس ما هرچند برقرار هست با خانم خلیلی، اما نمیدونم چه مشکل وجود داره. به هر حال تا هنوز هم تماس تلفنی ما با تهمینه آریان مهمان دیگه ما برقرار نشده. خب از فوزیه وحدت، یکی از خبرنگاران زن که حالا بیکار شده، پرسیدم که فعلا اونا و همکارانشان در چه وضعیت به سر میبرن؟
در قسمت پیامدهای بیکاری ما باید بگویم که متاسفانه معلوم دار هست که وقتی شما دست و پایتان بسته میشه، وقتی شما دیگه درآمد ندارین، خب طبعا خبرنگارا هم درآمدشون هم از طریق کارشان است. وقتی شما کارشان است پیشش میگیرین، درآمد از او قطع میشه. متاسفانه وضعیت خیلی بحرانی هست. اکثریت خبرنگارا رو ببینین، شما پرداختن به کارهای شاقه و یا هم کارهای بسیار عادی که در سر سرک، مثلا حتی خانم ها که خبرنگار بودن لیلا می فروشی میکنن، یا هم خبرنگارهایی هستن که بسیار رستورانت های کوچک باز کردن، یا هم در سر سرک کراچی ماندن، و یا هم اکثریت خبرنگارا حتی گلکاری میکنن به خانه ها و امور قنبانوا به خانه ها کار میکنن. ما در گروپ های هستیم که وضعیت خبرنگارا واقعا بحرانی هست، چون اونا دیگه کار کردن نمیتونن، نمی مسلکشان بود، با سالهای سال کار کردن. متاسفانه خیلی پیامد بد داره ای، و اکثریت بیکار و در خانه شیشتن به معنای ازی است که شما علاوه بر اینکه گلون ما را خفه کردین، به دستای ما هم زنجیر انداختین که ما هر طرف دست و پا میزنیم کسی به داد ما نمیرسه و محدود ما میکنه و روی ما را میگیره. فعلا واقعا من نمیتونم حس خودم را بیان کنم، واقعا وضعیت بحرانی هست و واقعا وضعیت بد هست.
فوزیه وحدت یکی از خبرنگاران زن در افغانستان که پس از سقوط کابل به دست طالبان البته چند هفته بعد از او وظیفه‌اش را از دست داده. خب تماس تلفنی ما با تهمینه آریان هم برقرار شد. خانم آریان شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. متاسفانه تماس برقرار نشد با خانم آریان، همکارم در بخش فنی گفتن که مشکل وجود داره. خانم خلیلی شما را بازم خوش آمدید میگیم به برنامه. مشکلات را که خانم وحدت بهش اشاره کرد به نظر شما چقدر جدی هست و نگران کننده؟ خانم خلیلی صدای ما را میشنوین؟ متاسفانه تماس ما با اونا هم قطع شد. شنوندای عزیز پوزش میطلبیم بابت اخلالی که در برنامه به وجود آمد. مشکل فنی وجود داره، کوشش میکنیم مشکل برطرف شود و شما را در جریان تحلیل و تبصره مهمانای ما قرار بدهیم تا لحظات دیگر برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تماس ما از راه واتساپ با خانم تهمینه آریان هم برقرار شد. خانم آریان شما را به برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. برنامه به گونه زنده در حال پخش است. مهمان دیگه ما فرشته خلیلی هست. اونا در مورد این که چگونه وظیفهشان را در افغانستان از دست دادن بر ما قصه کردن. بیاین از شما بشنویم، شما در کجا هستین، در چه وضعیت بسر میبرین؟
خیلی ممنون. سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندگان رادیو آزادی. ممنون از اینکه ما را به بحثتان خواستین. خب من فعلا در پاکستان هستم. و اینجا در یک شرایط بسیار ناگوار و سخت قرار داریم متاسفانه. اگر بخواییم از روزی که افغانستان سقوط کرد و ما کارمان را آیسته آیسته از دست دادیم قصه بکنم، اگر فقط فوکس ما روی باشه که اما روزی که افغانستان سقوط کرد وضعیت به حدی باقرنج و دردآور بود که من حتی زمانی که از وظیفه تا خانه می آمدم گریان کرده تا خانه آمدم، به خاطر از این که خب اونجا و مصبح که به دفتر رفتیم حضور پیدا کردیم رقم هم
خانم ماریان
یعنی هر جا یک تشویش و نگرانی بود، هر کس در چهرهش دیده می شد.
بله.
بیشتر در چهره خانما و خانمای خبرنگار بیشتر دیده میشد، به دلیل از اینکه ما دیگه امیدی بر فردا نداشتیم و یعنی چنین روزی را ما انتظارش را داشتیم.
بله. اما خانم ماریان میشنوین صدای مرا؟ با معذرت که حرف شما رو مقطع میکنم چون فرصت ما خیلی کم است، برای ما بگوین که شما چیگونه وظیفه تان را از دست دادین کوتاه لطفاً.
خب فکر کنم یک موضوع بسیار عمومی است، یعنی با آمدن طالبان تمامی نهادها و تمامی آدرسهایی که افغانستان کار و فعالیت میکردن اونا بسته کردن و زمینه فعالیتشون در افغانستان دیگر مساعد نبود و از طرف دیگر طالبان خودشان یک سیاست بسیار زن ستیزانه دارن که باعث شده که زنها نروان و او آزادی های قبلی را در کارشان نداشته باشن، مثلا یعنی محدودیت های را وضع کردن که اینمی خودش زنها را باعث میشه که از کارشان باز بگردانه.
اما خانم ماریان ما یعنی میبینیم که تعداد از خانم ها، تعداد از زنان و دختران هنوز هم در بعضی از رسانه ها در افغانستان کار میکنن، فکر میکنین با اونا موانع و مشکلات وجود نداره؟
خب ببینین اینجا تنها مسئله امنیتی نمیتونه باشه، تنها مسئله امنیتی و از دادن جانمون خطر حساب نمیشه، مثلا ممکن برای بعضی های قابل تحمل باشه که با همون محدودیت ها اونا و کارشان ادامه بدن، ولی برای من که 20 سال یعنی در افغانستان با آزادی سر و کار داشتیم، 20 سال که من در آزادی و در هرچند جنگ بوده ولی من مو آزادی هایی را که یک زن دارم، من مو از مو آزادی ها برخوردار بودم، آزادانه درس خواندم، آزادانه کار کردم و هیچ محدودیتی برای من وجود نداشت.
مثلا چه محدودیت بالای شما وضع شد؟ مثلا چه محدودیت وضع شد؟
مثلا ای که من با محرم برم در سر کارم حاضر شوم، اصلا برای من قابل تحمل نیست، در حقیقت توهین به آزادی من، توهین به حق من است. من مثلا یک انسانی آزاد و مستقل هستم، این برای من توهین است که یک برادرم که از من کوچکتر باشه و در رده حتی جوانم نشده باشه، طفل باشه و او بیایه مرا همراهی کنه، این در حقیقت نوعی توهین به آزادی من تلقی میشه و این اصلا برای من قابل تحمل نیست. و از طرف دیگه ما نمیتونیم با او، ممکن بعضی رسانه‌های محلی در افغانستان فعالیت داشته باشن و که من در تماس هستم امرایشان دارن فعالیت، ولی او امتیازی را که ما قبلا کار میکردیم، زحمت میکشیدیم و امو مصاریف خود و خانواده ما را تامین میکردیم، او امتیاز دیگه برای ما نیست در افغانستان.
بله.
من مجبور هستم، ناچار هستم که خود به یک جای بکشم تا اینکه وضعیت افغانستان اگر دوباره نرمال شد و ما بتونیم به افغانستان برگردیم. مثلا من شخصا آرزویی را ندارم که وطن ما ترک کنم، من سرمایه وطنم هستم، من اونجا درس خواندم، وطنم سر محق داره، مردم سر محق داره، خصوصا زنا که ما صدای اونا هستیم، اونا سر محق داره.
تشکر خانم آریان. تشکر از شما. بگذارین که از خانم خلیلی هم بپرسیم. خب خانم خلیلی، به نظر شما زنان در طول 20 سال گذشته چقدر در قسمت اطلاع رسانی در افغانستان نقش بازی کردن؟
خب در 20 ساله که خانم ها دستاورد های بسیار زیاد داشتن و در بخش آزادی بیان و رسانه ها ما ای که شاهد بودیم، نقش بسیار خوبی را بازی کردن و ای که یعنی توانستن با مو برنامه هایی را که داشتن، با مو پلان هایی را که داشتن در این بخش توانستن یعنی با مشکلاتی که داشتن مبارزه بکنن. اما در حکومت پیشین در ماهای اخیرش ما شاهد بودیم که زیادتر خبرنگاران باز هم اونا با مشکلات روبرو بودن، با مشکلات.
خب متاسفانه تماس ما با خانم خلیلی قطع شد. برمیگردیم به شما خانم آریان. ادامه کار خبرنگارای زن در افغانستان چقدر مهم است به نظر شما؟
ما فکر میکنم که بیشتر از ای که تا 20 سال گذشته ادامه کار خبرنگاری در افغانستان یا انجام کار خبرنگاری برای زنان مهم بود، فعلا بسیار مهم است. من شخصا دوست دارم که فعلا در افغانستان برم کار کنم و اونمو صدای زنان باشم. خب خودتان میفهمین که بیشتر از هر قشری در افغانستان فعلا زنان موردی حتی که حرمت هستن، موردی یعنی آزار و اذیت هستن، نه تنها آزار و اذیتی که فیزیکن به اونا وارد میشن. مثلا ما خانمایی را داریم که اونا از کارشان باز ماندن، دخترها با مکتب نمیرن، به زنها به انواع و اقسام مختلف توهین میشه، آزادیشان تحریم میشه. فعلا برای زنها و خصوصا برای زنهای خبرنگار فعلا بسیار مهم است که در افغانستان برن و صدای اون زنهایی که در حاشیه هستند، در محرومیت قرار دارن، صدای اونا باشن. فعلا بله. خیلی مهم است. اما متاسفانه ما به دلیل از این که فرضاً اگر خودم در نظر بگیرم، ما به دلیلی که یک بک‌گراند کاری خبرنگاری تقریبا نظامی داشتم نمیتونم در افغانستان
تشکر.
باشم. بله.
خانم آریان، به نظر شما برای حکومت طالبا چقدر مهم است که زمینه کار آزاد و بدون محدودیت را برای روزنامه‌نگاران زن فراهم بکنه؟ چقدر به نفعشان است؟
باور کنین بعضن من فکر میکنم پیش خودم میگم طالبا چرا با همی سیاست خیلی خشنشان واردی صحنه شدن. من فکر میکردم اگر طالبا، خب یک امیدوار بودیم که حداقل طالبا ممکن و طالبای سابق نباشن و برای زنهای قدر محدودیت وضع نکنه، ولی متاسفانه در باور طالب هیچ تغییری نیامدن و اینا هر کاری میکنن، هر کارشان و هر فعالیتشان و هر پیشرفتشان برای پس زدن و عقب زدن زن هاست. من شخصا هیچ امیدواری برای از این نمیبینم که زن ها بتانن آزاد.
خانم آریان، سوال مشخص ما ایست که چقدر به نفع حکومت طالباست تا بگذاره خبرنگاران زن هم آزادانه و مستقلانه اطلاع رسانی بکنن؟
خب خودتان هم شاهد هستین و تمام رسانه ها می فهمن که فعلا مسئله حساس در جامعه جهانی مسئله زن هاست و یک طرف هم روزنامه‌نگارای زن هست. اگر طالبا به این مورد یعنی واکنشی مثبت نشان بدن و بگذارن که زن ها بر کار روزنامه‌نگارشان ادامه بدن، ما مطمئن هستم که یک نقطه پیشرفت است و یک نقطه مثبت می تانه باشه برای اینکه حکومت طالبا در نظر جامعه جهانی مطلوب واقع شوه و بر پذیرش
نگاه مثبت. بله بسیار زیاد تشکر. خب میشه در مورد انتظارتان از حکومت طالبان هم بر ما بگوین؟ هرچند بگونه اشارت داشتین، چه انتظار دارین در آخر کوتا از حکومت طالبان؟
خب هرچند طالبا و حکومت طالبا همه چیزی من را از من گرفتن، شخصا از من که بانوی خبرنگار هستم و تمامی فعالیت ها و تمامی زحمات من را ضرب صفر ساختن، ولی با آن هم خب ما دیگه انتخابی نداریم دیگه، بین بد و بدتر یک چیزی را باید انتخاب کنیم. حداقل پیام من این است که قدر حکومتشان را بار امو پیش زمینه زن ستیزیشان پیش نبرن.
تشکر از شما.
زن را به عنوان یک انسان بپذیرن در کنار مردای و جامعه و زن.
تشکر از شما. فرصت ما تمام شد. تأمین آریان و فرشته خلیلی در برنامه شکست سکوت.